أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الأئمة النجباء، ورحمة الله وبركاته. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما برادران و فرزندان عزیزمون. سال روز شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو که طبق نقل 75 روز فردا خواهد بود، انشاءالله خداوند در دنیا و آخرت ما را پیرو و مورد شفاعت فاطمه زهرا قرار بده. صلوات دیگری رو ختم کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دیشب خدمت عزیزانی که بودند گفتیم که یکی از کارهایی که انجام شد در زمان بعد از وفات پیامبر، که اون اتفاقات مربوط به شهادت حضرت فاطمه زهرا واقع شد، یکی از کارهاشون و شیطنتهاشون جعل و بیان اخبار ساختگی و دروغ بوده که سوء استفاده بکنن از عواطف دینی مردم، و حدیث جعل کردند که پیامبر خدا فرموده که ما مالی از خودمون، ما پیامبران مالی از خودمون به اسم نمیگذاریم. به استناد همین حدیث و اینکه مردم دی اعتقاد به پیامبر داشتند، فدک رو از دست خانواده پیامبر خارج کردند و گفتیم که این یک شیطنتی بوده که همیشه انجام میشده. جعل و دروغ همیشه تو کار اهل باطل بوده و حتی نمونه هم آوردیم در زمان خود ما هم معمولا اینجوری بوده. در همین قضایای چند ماه اخیر کشورمون هم اخبار دروغ خب مرتب توسط دشمنان گفته شده. دیشب در این مورد یه مقدار صحبت کردیم. حالا امشب بحثمون اینه که خب حالا دشمن بالاخره از ما خوشش نمیاد، طبیعیه که از همه راه‌های خودش استفاده می‌کنه که مرتور شده اهداف خودش رو جلو ببره. از دروغ گفتن، از اخبار ساختگی، تهدید، از همه چی استفاده می‌کنه. حالا وظیفه ما چیه؟ ما که در این مقابله در جلوی دشمن ایستادیم، که ما اهل حق هستیم در مقابل دشمن باطلمون، دشمن اهل باطلمون، ما چه کار باید بکنیم؟ خب امروزه اگر یه کسی حالا اهل این باشه که رسانه ها رو میگیره، میتونه ببینه، خب خودش سر و کار داره، وگرنه در فضای مجازی، حالا یا تلویزیون هاشون یا فضای مجازیشون، به هر شکل انسان مطلع میشه که اونها چقدر دروغ میان بیان میکنن. حالا کاری که ما باید بکنیم چیه؟ آیا تکلیفی داریم در این زمینه یا نه؟ ببین من یه خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم. ما باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اگر ما مسلمانیم، اگر ما امام رو، انقلاب رو، رهبری رو قبول داریم، طبیعتاً دشمن با ما خوب نیست. این یه چیز کاملا طبیعیه. ما باید مشخص کنیم تو این درگیری حق و باطل کجا هستیم؟ این خیلی برای ما مهمه. بالاخره او دشمنیه که از ما خوشش نمیاد دیگه، خب اون کار خودشو میکنه، حالا شما در مقابل او باید چه کار کنید؟ در اینجا در مقابل دشمنی که همه ابزارهای خودشو هم به کار گرفته، چون خداوکیلی وقتی نگاه کنید خیلی حرفه ای عمل میکنن دیگه، خبرنگار دارن، تحلیلگر دارن، خیلی از افراد از داخل کشور با اونها در ارتباطن، بالاخره اونها از اوضاع احوال داخل مملکت ما به خوبی مطلعن، بنابراین میان راست و دروغ و قاطی میکنن، تحویل ما میدن. خب ما باید چه کار کنیم اینجا؟ حالا اینم بهتون میگم، راست و دروغ تحویل میدن، بعضی وقتا هم راست میگن ها، ولی مشکل اینه که وقتی شما فکر میکنید او راست، ممکنه یه 5 تا خبر راست هم بده، خوب که شما بهش اعتماد میکنید، 2 تا خبر دروغ هم مثل مغازه‌داری هست که شما بهش اعتماد میکنید، جنس خوب بهت میده یه مدتی، وقتی باهات رفیق شد بعد یه دفعه دیده یه جنس بدی هم میچپونه به شما. اونا اینجوری هن، اینطوری نیست که همه اخبارشون دروغ باشه بعد ما بگیم با اینه ولش کن همش دروغ میگه، راست رو میگن، وسط راست ها دروغ هم، جعل هم، تحریف هم تو کارشون هست. اینجا تکلیف ما چیه؟ همونطور که دیشب آخر منبری اشاره مختصر کردیم، وقتی میگیم تکلیفمون چیه، منظورمون اینه که ما افراد رو باید به 2 بخش تقسیم کنیم. هر کس تو جامعه یه وظیفه ای داره. ببینید این خیلی بحث مهمیه. یه افرادی هستند تأثیرگذارن در جامعه، مسئولن یا مدیرن یا رسانه دارن یا یه افرادی زیر دستشونن، حالا یا مقام مسئولیه یا اینکه یه مدیریه یا اینکه یه استادیه یا یه معلمیه یا حتی یه پدر مادریه، یه برادریه، که یه افرادی از حرف ایشون تأثیر میگیرن. اینا یه وظیفه دارن، دیگران هم یه وظیفه. او افرادی که، یا مثلا فرض کن افرادی که رسانه دستشونه، افرادی که تو فضای مجازی مثلا کانال دارن، افرادی که میتونن مثلا توییت بزنن، افرادی که صداشون به دیگران میرسه، منبری، مداح، معلم، کارمندی که عده زیر دستشن، مدیر، این افراد یه وظیفه مهم بر عهده‌شونه. وظیفه مهم این افراد روشنگری و تبیینه. خبرنگار مثلا، اینا کارشون اینه، 24 ساعت باید مراقب دشمن باشن، مقابله رو در رو با دشمن در فضای مجازی، فضای رسانه‌ای و هر جایی که میتونن. یعنی ما نباید اجازه بدیم که فرزندانمون، دوستانمون، برادرانمون، خانوادمون تحت تأثیر دروغ‌های رسانه‌های دشمن قرار بگیرند، چون اونا دروغشون رو خیلی قشنگ میان میگن دیگه، خیلی جذاب و خیلی دلپسند. ما باید مراقب باشیم، ما که میتونیم کاری بکنیم نباید ساکت بشیم. اگر دشمن دروغ میگه سریع باید دروغش افشا بشه، اگر دشمن خطایی رو بیان میکنه، کاری رو خطا میکنه، خطای دشمن رو سریعا باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم بیان کنیم. شما تو این قضیه دیدید دیگه، تو شما تو این قضایا دیشب هم اشاره کردیم چقدر کشته سازی صورت گرفت، چقدر فیلم ها و کلیپ های نادرست. خب مثلا فرض کن 7 صبح 6 صبح میره تو بازار فیلم میگیره، کل بازار تعطیله. خب اینا اگه بفرستیم با یه تیتر اعتصاب در بازار اهواز، خب خیلی صدا میکنه دیگه. ما باید پا به کار باشیم، ما که میتونیم حرف بزنیم، حالا منظورم اونایی که میتونن، اونی که هنری داره، اونی که در فضای مجازی کاری میتونه انجام بده، او باید بیاد تبیین کنه. این دشمن حرف زد سریع باید جوابش داد. بلکه چه بسا بعضی وقتا قبل از اینکه دشمن حرف بزنه شما دشمن رو غافلگیر کنید. یه چیزی میگن، حالا جام جهانی هم هست مثال فوتبالی، بهترین دفاع چیه؟ حمله. بعضی وقتا اتفاقا باید به دشمن حمله کرد، این نقطه ضعفایی که دشمن داره چون اونا هم خودشون مشکل دارن با هم دیگه، اختلاف دارن، ما بعضی وقتا اختلافات اونها، مشکلات و نقطه ضعفای اونها رو تهاجمی بریم جلو، اینجوری از خودمون دفاع کنیم. کسی که تو فضای مجازی میتونه حرف بزنه، فرض کنید کسی که تو فضای مجازی با هنرش، با بیان مثلا با کشیدن یک کاریکاتور میتونه دشمن رو، نقشه دشمن رو به دیگران نشون بده، دیگران رو آگاه کنه. کسی که با یک جمله، با یک سخنرانی میتونه یک کاری بکنه که مردم توجه به دشمن نکنن، نقشه دشمن رو بشناسند. هر کس میتونه کاری بکنه، وظیفه‌اش اینه که انجام بده به هر شکل ممکن، حرف زدن، پست گذاشتن، پیامک دادن. حتی عزیزان شما شده یه نفر رو از یه اشتباهی در بیارید، گردنتونه، گردن هممونه. دوستمون آقا در اثر اینکه خیلی ما بعضی افراد رو دیدیم یه جوری حرف میزنه که انگار اصلا 24 ساعت تو فضای مجازی داره سیر میکنه، یعنی بعضی افراد واقعا متوهم شدن، یعنی انگار تو جامعه نیست، خبر از اوضاع جامعه نداره، فکر میکنه کل اخبار همون چیزیست که در بی بی سی گفته میشه، در من و تو گفته میشه، در حالی که میگم آقا شما بیا به جامعه هم یه سری بزن. بعضی افراد اینجوری هن. شما که دوستشید، شما که رفیقشید، اگه میتونید اعتماد او رو جلب کنید، شما رو قبول داره، باش حرف بزنید که از اشتباه بیارش بیرون، وظیفتونه. میدونید چقدر افراد بودن گفتن دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه، به صورت جدی ها، که دیگه مثلا این هفته دیگه کار تمومه. خب بله، اگر شما در فضای مجازی داره زندگی میکنید این هفته کار تمومه، ولی اگر شما در جامعه باشید، حتی اون کسی که دشمن جمهوری اسلامی هم هست خودش میدونه که به این راحتی کار تمام شدنی نیست. مگه بچه بازیه که مثلا راحت 4 نفر بیان تو خیابون جمهوری اسلامی ساقط بشه؟ خیلی کار سختیه اگه بخوان جمهوری اسلامی ساقط کنه، به همین راحتیه. ولی خب بالاخره بعضی تو فضای مجازی فضای توهم دیگه، یعنی ما رو میبره در عالم خیالات. یه کارهایی بعضی وقتا یه چیزهایی انسان میبینه، یه تصویری رو در فضای مجازی شما واقعی میبینید، بعد تصویر که نزدیک میشه میبینیم این چی بوده، مثلا یه فوتوشاپی بوده، یه کار هنری بوده. خیلی ها اینجوری هن، فکر میکنن که دیگه کار تمامه، در حالی که خب انسان باید اگه میتونه آگاه کنه دیگرانو. حالا نمیگیم ماسمالی کردن خطاها و توجیهات، ولی بالاخره متوجه کنیم افراد رو که این دشمن هدفش مثلا دفاع از حقوق زن نیست، هدفش دفاع از حقوق بشر نیست، هدفش آزادی نیست، هدفش براندازیه، هدفش نابود کردن کشوره. آیا میشه با خشونت، با ببخشید فحش ناموسی دادن، با بی‌تربیتی کردن کشور رو نجات داد؟ خب اینا که اصلا معلومه که این روش‌ها روش‌هایی نیستن که نتیجه داشته باشه. بنابراین ما باید اگر میتونیم هر کس رو بیدار کنیم، ولو یک نفر رو، وظیفه اونه که بیدار کنیم. خب پس این اولین وظیفه‌ای که ما در مقابل دشمن خودمون بر عهدمون هست، همین که اخیراً خیلی هم رهبر انقلاب تأکید میکنن روش، جهاد تبیین. هر چی میتونی باید تبیین، یعنی آشکار کردن، هر چی که میتونی باید حقایق رو برای دیگران آشکار کنی که طرف بفهمه واقعا مثلا شما الان دارید اشتباه میکنید، اعتماد میکنی به اون طرف آبیا، این اعتماد همیشه هم جواب مثبت نمیده. خب چون بعضی وقتا ما بزرگانمون هم اشتباه میکنن، بعضی وقتا افراد تأثیرگذار هم اشتباه میکنن در اثر اینکه تحلیل درستی ندارن، در اثر اینکه با مردم نیستن. باید دیگران آگاه کرد، هر کس بتونه وظیفشه. خب این یه بخش از قضیه. بخش دوم، پس بخش اول قضیه اونایی که تریبون دارن، میکروفون دارن، فضای مجازی دستشونه، اونا باید بیان تو مبارزه، مبارزه کنن با دشمن. دیشب هم خدمتتون گفتیم دشمن ما هم یه دشمن پیله پیگیریه، یعنی شما ممکنه یه ایرادشو جواب بدی، ایراد دوم، ممکنه انتقاد سومو جواب بدی، انتقاد چهارم، همینطوری مثل یه تیمی که همش حمله میکنه. شما نباید بگی خب ما تا کی دفاع کنیم، خب تا 90 دقیقه تموم نشه شما باید دفاع کنید که گل نخورید. ما هم اینجوری هستیم، تا دشمن حمله میکنه ما باید جوابشو بدیم. خستگی نباید بشناسیم. این بخش اول که در این صحنه خواص، قلم به دستان، منبری ها، گویندگان، مداحان همه باید کار کنن. و اما بخش دوم هم سریع بگیم و دیگه بحث رو طولانی نکنیم. بخش دوم وظیفه من و شماست، وظیفه افرادی که تریبون ندارن، افرادی که مسئولیت ندارن، افرادی که کانال و پست و نمیدونم این چیزا ندارن. خب عموم مردم اینا چه وظیفه‌ای دارن در مقابله با دشمن؟ وظیفه بزرگ ما عزیزان زود باور نبودنه. اتفاقات رو با دقت پیگیری کردن، این وظیفه بزرگ ماست. یکی از اشکالات اساسی ما اینه که زود باوریم، هر کس هر چی گفت سریع قبول میکنیم. یه انتقاد به ما. ببینید عزیزان، این که انسان اعتماد داشته باشه به دیگران چیز خوبیه، اما اعتماد به کی؟ یه دفعه میگیم اعتماد به خودمون، خانوادمون، دوستانمون، خب این خوبه، ولی وقتی پای دشمن در بینه، پای کفر در میانه، اینجا نباید به راحتی اعتماد کرد. اگر کسی داره به شما خبر میده که دشمن مملکت شماست، اینترنشنالی که سعودی وهابی داره تغذیهش میکنه، اگر اون داره یه خبر میده من چطور میتونم به این اعتماد کنم؟ اگر بی بی سی و صدای آمریکا یه خبری میده من چطور بهش اعتماد کنم؟ خب این با مملکت من مخالفه، این دنبال تجزیه مملکت ماست، این دنبال براندازی کشور ماست، این دنبال نابود کردن ایرانه، من چطور بهش اعتماد کنم؟ اینجاست که ما باید زود باوری رو بذاریم کنار. آدم عاقل کسیه که گول دشمنش رو نخوره راحت. اگه دشمن چیزی گفت اول ببینیم این دشمن که داره حرف میزنه این خیرخواه ماست. نمیدونم دیشب اینجا بود یا جای دیگه گفتیم، آیا میشه باور کرد که اینترنشنالی که وابسته به سعودیه در کشور سعودی یک خانم یه توییت اعتراضی علیه رژیم سعودی یا علیه یه کاری که توسط رژیم سعودی انجام شده یه توییت گذاشته به 34 سال زندان محکوم شده، آیا اون در مملکت ما دنبال حقوق زن میگرده، میخواد دفاع کنه از حقوق زنها؟ اصلا کسی باور میکنه اینو؟ چجوری دشمن ما، دشمنی که خودش آدم کشه، از حقوق بشر در مملکت ما، از حقوق زن در مملکت ما دفاع کنه؟ آدم باید فکر کنه یکم. زود باور نکنیم ادعاهای دشمن رو، زود باور نکنیم حرف دشمن رو، فکر نکنیم که این خیرخواه ماست. بله ما اشکال داریم، ما نقطه ضعف داریم، ولی مواظب باشیم نقطه ضعف ما در دست دشمن تبدیل نشه به یه چیزی علیه کشور ما. زود حرف دشمن رو باور نکنیم. ما با دشمنی روبرو هستیم که تحریف میکنه، ما با دشمنی هستیم که راست و دروغ و قاطی میکنه، ما با دشمنی هستیم که آدم زنده رو کشته تحویل ما میده. بارها دیدید در فضای مجازی این ایام، طرف میگه بابا من زنده‌ام، بی بی سی میگه نه این مرده، عکسش رو میذاره تحلیل میکنه با خانواده‌اش خب اینا کیان؟ خب این کسی که میگه من زنده‌ام موردی بود مدتی پیش تو دسفول، خب یه جوانی هرچی میگفت من زنده‌ام اونا میگفتن نه این تو اختشاشات کشته شده. خب دشمنی که اینجوریه، یعنی حرف راست رو به راحتی تبدیل به دروغ میکنه، چطور من شما بهش اعتماد میکنیم؟ چطور ما حرفش رو باور میکنیم؟ من این قضیه رو بگم که قرآن به ما میگه، این حرف قرآنه که به هر حرفی اعتماد نکنید، اینو بگم و دیگه رفع زحمت کنیم. یه آیه در قرآن هست، آیه ششم یا هفتم سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، همه تون شنیدید این آیه رو، به نبعن چه بعدش؟ فتبینوا، اگر یه فاسقی برای شما یه خبری آورد تحقیق کنید، که در ادامه داره که اگر این کار نکردید باعث پشیمونیتون میشه، اگر بدون تحقیق چیزی رو پذیرفتید این باعث پشیمونیتون میشه. قضیه این آیه چیه؟ قضیه این آیه اینه که پیامبر اکرم یه شخصی رو فرستادند، این دیگه در زمانی بود که اسلام دیگه حاکمیت پیدا کرده بود، پیامبر ورید ابن عقبه رو، این شاید شنیده باشید اسمش رو، این ولید رو، ولید ابن عقبه یک کسی بوده که در تاریخ اسمش هست که از بنی امیه بود، پیامبر او رو فرستاد به فلان طایفه که برو و زکات مال اونها رو بگیر. خب اون وقتا زکات خب یه منبع درآمد مهمی بود و ندادنش به معنای مخالفت بود، این الان مثل کسی که مالیات به حکومت نده علنن بیاد چه کار کنه، مخالفت کنه مالیات نده، خب این حکومت جلوشو میگیره. اون وقتا زکات اینجوری بود، اگر کسی زکات نمیداد خب این معنای این بود که با اسلام مشکل داره. این آقا رو پیامبر فرستاد، این ورید ابن عقبه رو، که برو در بین بنی فلان زکاتشون رو جمع کن و بیار. این وقتی رفت اونجا افرادی رو که اونجا دید شناخت، اینا یه افرادی بودند که از زمان قدیم با این آقا مشکل و دشمنی داشتن، خورده حساب داشتن تو هم چیزای طایفگی که اون وقت وجود داشت. این احساس کرد که اینا الان اومدن که یه بلای سرش میارن، همون طایفه که رفته بود زکاتشون رو بگیره، احساس خطر کرد، فکر کردن اومدن بکشنش، فکر کردن اومدن سر نزاهای قبلی اینو بزنن بکشن. یه جوری خودش رو عدس اینا در آورد، خداحافظی کرد باشون، اومد مدینه به پیامبر گفت که ما رفتیم سراغ طایفه فلان، زکات که ندادن هیچی، بلکه میخواستن با ما درگیر هم بشن به عنوان فرستاده مسلمین. خب به عنوان فرستاده پیامبر، بعد خب خبر بین مسلمین پیچید و اینا گفتن مگه میشه پیامبر کسی رو بفرسته زکات نخوان بدن؟ این اعلام مخالفته، ما باید چه کار کنیم؟ لشکر رو آماده کنیم بریم تارمار کنیم این افرادی رو که مخالفت میکنن با پیامبر. اینجا بود آیه شریفه نازل شد، ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسق یه خبری برای شما آورد تحقیق کنید این آقا معلوم نیست چطور آدمیه، راست گفته یا دروغ گفته، برید تحقیق کنید ببینید راسته یا نه. نه اینکه تا این اومد گفت که زکات نمیدن شما بخواید بسیج کنید نیروها رو و حمله کنید به اونا، اعتماد نکنید به حرفش. بعدن پیامبر یک کسی رو فرستاد، کسی دیگه ای رو فرستاد برای اون طایفه، اونا هم زکاتشون دادن، معلوم شد که اصلا هیچ مشکلی نبوده، این آقا سوء تفاهم براش پیش اومده، وهم براش داشته، فکر کرده خبریه. خب حالا اگه جنگی میشد، کشت و کشتاری میشد، تکلیف چی بود؟ این ما خیلی از این چیزا، یه ورید ابن عقبه هم کسیه که بعدن در دوره عثمان هم فرماندار کوفه شد و یه کسی بود که شاید شنیدید در تاریخ، یعنی این که قرآن گفته فاسق، کسی بود که در حال فرمانداری کوفه نماز صبح رو در حال مستی دو رکعت و چهار رکعت خوند. شاید این قضیه رو شنیدید، ولید ابن عقبه. این همین این بوده، یعنی مسلمین میخواستن بر اساس حرف این آقا برن و یک قتل و کشتاری را بیفته. یعنی غرض اینه که انسان نباید هر فاسقی، هر معاندی، هر دشمن یه خبری داد سریع باور کنه. این درست نیست، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، اگه درست بود بپذیریم. شاید دشمن راست گفته، بله اگر راست گفته باشه ما بپذیریم، ولی این که سابق یه چیزی بود میگفتن بی بی سی گفته، بی بی سی گفته، یعنی دیگه وحی منزل، یعنی دیگه 100% درسته. در حالی که تحقیق باید کرد، بررسی باید کرد، راحت نباید حرفا قبول بشه. چقدر از مشکلات ما به خاطر قبول کردن همین شایعات و حرفای نادرسته. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده به وظیفه‌مون عمل کنیم. اونایی که باید حقایق رو تبیین کنن به وظیفه‌شون عمل کنن، اونهایی هم که باید واقعیات رو بپذیرن اونها هم به وظیفه‌شون عمل کنن. انشاءالله همه این توفیق رو داشته باشن. صلوات ختم کنید. خب شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه سری هم مدینه بزنیم ببینیم، مختصر ببینیم در اونجا چه خبر هست. خب وقتی که فاطمه زهرا به شهادت رسید، طبق وصیتی که به امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، قرار شد که همه برنامه‌های تجهیز و تدفین و تشییع و نماز و اینها شبانه انجام بشه. اینم خودش قضیه مفصلیه. خب امیرالمؤمنین غسل بدن فاطمه زهرا رو انجام داد، میخواد آماده کنه بدن رو برای تشییع و خاکسپاری. وقتی که این تجهیزات انجام شد، امیرالمؤمنین متوجه شد که حسنین، ریحانه های پیامبر حسنین، دارن با ناراحتی و اندوه برای آخرین بار به مادر نگاه می کنند. این دیگه دیدار آخره. امیرالمؤمنین خطاب کرد به فرزندانش، هلمو تزودوا من امکم، ای فرزندان من بیایید برای آخرین بار با مادرتون وداع کنید که این دیدار آخره، بعد از این دیدار دیگه دیداری تا قیامت نخواهد بود. حسنین آمدند، زینبین آمدند، خود رو بر روی جنازه بی جان مادر انداختند، هر کدام به گونه ای با مادرشان وداع کردند، سخن گفتند، درد دل کردند. اینقدر این منظره غم انگیز و طاقت فرسا بود که در بعضی از نقل ها آمده که یک ندایی به امیرالمؤمنین رسید، یا علی ارفعهما من جسد امهما، اون حسنین رو از روی جنازه مادر بردار. به درستی که ملائکه آسمان از این منظره غم‌انگیز به گریه افتادند. اینجا یک وداع انجام شد. شب 11 محرم هم یک وداع دیگر انجام شد. هنگامی که زینب کبرا در دل تاریک شب آمد تا با بدن برادرش گذاشت بر رگ‌های